از مثلا 5000 تومان فعلی برسونیم به 80000 تومان پساب، آیا این صنعت تحمل یا کشش این عدد رو دارد یا نه؟ اتفاقا متوجه شدیم که بیشترین درصد سهم آب در تولید حد اکثر 5% در صنایع فولاد و اینها، اون و در انواع صنایع نساجی بررسی شد و خیلی صنایع دیگه، نشون داده که همه زیر 5%. یعنی حتی ما اگر بخوایم 80000 تومان، 100000 تومان یا حتی بیشتر، حالا میبینی صنایعی داریم که فولاد مبارک اصفهان داره با 4 یورو 5 یورو آب رو از خلیج فارس داره میاره به سمت اصفهان. بنابراین این توجیه اقتصادیش وجود داره،
بله
شکی توش نیست، فقط یه اراده قانونی لازم داشته این بند به ماده 39 و بندهای دیگه هم اتفاقا تو همین قانون برنامه هفتم اشاره شده که حالا شاید فرصت شد بهش برسیم. اونجا تو دو سه تا ماده به این تاکید شده که قانونگذار دست دستگاه اجرایی رو باز گذاشته که شما مکلفی آب نامتعارف رو برسونی به صنعت، ولی این که یک لحظه اتفاق نمیفته، چون اون خودش رو با آب متعارف سازگار کرده. یک فرصت محدودی هم قانونم قانونگذار تاکید کرده که فرصتی داده میشه تا این زیرساخت ها فراهم بشه، خط انتقال ها همه کشیده بشه و این بتونه آب رو استفاده بکنه. اینم باز تکلیف همون سنجه آب رو جدول ماده 37 بخش صنعتش رو داره روشن.
و در همین بند جزء دو در واقع میره سراغ مدیریت یک پاچه آب و برق، هم توزیع عادلانه آب رو میخواد هم توسعه صنعت برق رو.
اتفاقا ما این مدیریت یک پاچه آب که عرض کردم، اتفاقا یک پارچگیش هم که من گفتم ابعاد مختلفی داره نمیخوام بپردازم بهش، یک پارچگی موضوعیه.
بله
ما یک پارچگی جغرافیایی رو عرض کردم، یک پارچگی بین تصمیم گیران و مسئولان رو عرض کردم، یکم یک پارچگی موضوعی، یعنی ما موضوع آب باید با موضوع برق یک پارچگی داشته باشه، چون آب برای تامین برق به کار میره، برق هم برای تامین آب به کار میره.
بله
تمام ایستگاه‌های پمپاژ ما، تمام تصفیه‌خانه‌های ما با برق کار میکنن و تمام نیروی برقی که ما از سطح‌ها میگیریم با آب کار میکنه. پس اینا دیگه مدیریت یک پارچه لازم داره. این پس یک پارچگی موضوعی، موضوع کشاورزی، موضوع صنعت، موضوعات مختلف هم باید توی نگاه یک پارچه دیده. من چون به این گریز زدم به مدیریت یک پارچه، یک نوع دیگه از یک پارچگی زمانی هم لازم داریم ما. یعنی چه؟ یعنی ما گذشته رو به آینده چطوری پیوند بدیم. وقتی که ما میبینیم که سرانه منابع ما نزولیه، پس ما باید در یک پارچگی مدیریتی روند تغییرات رو ببینیم، یک پارچگی زمانی رو هم بتونیم رعایت بکنیم.
و اینها در راستای افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف آب هست. آیا اثرگذاری لازم رو خواهد داشت؟ حالا بعدش بریم جلوتر، بحث کشاورزی هم مطرح میشه، یعنی بند پ میره سراغ بخش کشاورزی که حالا رو جایی صحبت میکنیم، ولی تو همین بند به که با حضرت عالی مرور کردیم، هم صنایع آب بر و هم وزارت نیرو در راستای مانزودهی از توسعه صنعت و توزیع عادلانه آب، آیا اینها آنچه که در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت دیده شده ذیل فصل 8 ماده 39 میتونه در مسیر مدیریت و بهره‌وری آب ما اثرگذاری لازم رو ببینیم، هم در صنایع و هم در بحث بر؟
ببینید، در اغلب این احکام و موادی که اینجا حالا داریم با هم مرور میکنیم، یک موضوعی در روح کلی این حاکمه، اونم این هست که افزایش بازیگران این قضیه و جذب سرمایه است. یعنی این نکته اغلب اینها، حالا اینا اغلب آیین نامه هایی هم دارن، چون آیین نامه هاشون رو من در جریان هستم میدونم که اینا چقدر فضا باز کرده این مواد قانونی که سرمایه گذاری جاذبه داشته باشه که بیاد مثلا در صنایع تأمین برق سرمایه گذاری بکنه، بیاد در آب نامتعارف سرمایه گذاری کنه، مشوقهاش چی میتونه باشه. اینا مواردی که حالا میبینی که وزارت نیرو هم اغلب توی توسعه نیروگاه های هیدروپاور یا در انرژی های خورشیدی برای تأمین برق بخشی از به اصطلاح نیازهای خانگی و صنعتی تبلیغ میکنه، مشوق قرار میده. اینها با مانع زدایی از توسعه صنعت برق که میاد موانع تعرفه‌ای، موانع دستورالعملی اینا رو برمیچینه و اون رو ارتباط میده به مدیریت یک پارچه آب که اینا منافع هم افزایی داشته باشه. شما وقتی یه جا میخوای راجع به آب سرمایه گذاری کنی میبینی که توجیه اقتصادی نداره، بخش برقش هم به شما میده که توجیه بیشتر داره، اینا بتونن توجیه اقتصادی رو به حد مطلوب و مورد نظر برسونن. اینا همه در جهت افزایش بازیگران و ورود سرمایه بیشتر به این صنعت است
و در مسیر مدیریت مصرف
و در مسیر اصلا 100% اینه.
بسیار عالی. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید.
در برنامه هفتم، خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمین مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها می‌گذاره. با توجه به اون اثری که رو شاخص‌ها می‌گذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
آقای دکتر باقری‌زاده، بند پی ماده 39 در واقع وزارت خانه های نیرو و جهاد کشاورزی رو به نوعی گره زده به هم در طرح‌های مختلف که اونها هم باید در مسیر مدیریت مصرف و بهره‌وری بهتر آب قرار بگیرن. بفهم.
ببینید ما در مصرف بخش کشاورزی یک مسئله بسیار مهمی که داریم مسئله شبکه توزیع هست. آب جمع‌آوری میشه پشت سدها و تحویل اراضی وقتی میخواد بشه، اینها باید از طریق یک شبکه هایی برسه به آخرین مزرعه یا به مزاره که از اون اولین کانال اصلی که شبکه کانال خیلی بزرگیه بهش میگن کانال درجه دو، بعد اون میره درجه یک میشه، بعد میره تقسیم میشه به کانال های درجه دو، درجه سه، درجه چهار تا برسه به مزاره. این کانال بندی اینها چند تا مزیت داره. یکی اینه که چون اینا کانال ها به اصطلاح پوشش دار هستن، نفوذ آب رو ما نداریم، هدر رفت آب رو نداریم. دوم این که اینها دریچه دار و قابل کنترل هستن، میتونیم ما توزیع مناسبی داشته باشیم. سومندش اینه که میتونیم ابزارهای اندازه‌گیری دقیق روشون نصب بکنیم، یعنی ما اون آمال آرزویی که برای تدقیق مصرف آب کشاورزی داریم و در همین حالا امروز 10 میلیارد متر مکعب اختلاف عدد بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی هست که عدد کمی هم نیست. بله. صرفا با همین تکمیل شبکه ها، تکمیل ایستگاه اندازه گیری روی اینها ما اینو میتونیم برطرف بکنیم. و در قدیم در سیستم سنتی قانونی ما شبکه 1 و 2 به عهده وزارت نیرو بوده، شبکه 2 به بعد به عهده وزارت جهاد کشاورزی، اینطور تقسیماتی داشتن. حالا اینا رو میگه بر اساس به اصطلاح این بند تأکید میکنه که با جذب کمک‌های فنی و اقتصادی هر دو دستگاه دست به دست هم بدن این شبکه ها رو به بلوغ برسونن. در حال حاضر بسیاری از شبکه های آبیاری ما و همچنین شبکه های زهکشی ما یه سری شبکه هایی که آب رو میرسونه به مزارع، یه سری شبکه هایی داریم که آب اضافی رو از مزارع خارج میکنه به اسم شبکه‌های زهکشی. هر دو مجموعه شبکه‌های ما در بسیاری از دشت‌ها یا کامل نشدن یا کامل شدن و فرسوده شدند. پس بنابراین ما با یک بازنگری در این شبکه‌های توزیع و جمع‌آوری آب مازاد در بخش کشاورزی یک بخش عمده‌ای از آب رو میتونیم سیو بکنیم در این بخش، که تاکید قانون‌گذار رو این موضوع هست.
بسیار عالی. بند ته هم باز شرکت‌های کشت و صنعت اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای اراضی آبی 10 هکتار و بیشتر هستن رو به نوعی تکالیفی رو براشون تعریف کرده که حالا ازش میگذریم. بند
تقریبا مشابه بند قبلی،
بله، بند سه هم که حالا به وزارتخونه های صنعت معدن و تجارت و نفت و سازمان محیط زیست.
اینم مهمه، بند سه هم عرض کردم یکی از همون بندهایی گفتم مثل بند ت،
بله،
که به آب صنعت میپردازه، گفتم بندهای دیگه هم هست،
بله.
یکی هم همین بند سه نقطه است که باز اینجا مجدد تاکید میکنه که صنایع باید برن روی مصرف آب نامتعارف، اینم باز تاکید بر همون هست،
یا باز تخصیص آب مصرفی، بله، صنایع بزرگ.
یعنی میگه که وقتی که ما میخوایم آب رو صنایع رو آب مصرفیشون رو ببریم روی آب نامتعارف، لازمش اینه که سهم آبش باز تخصیص بشه. یعنی صنعت فولادی که مثلا در اصفهان فولاد مبارکه شما مثلا 10 میلیون متر مکعب سهم آب داشتی تخصیص داده شده بود به شما، وزارت نیرو باید بره اونو باز تخصیص بکنه، بگه 10 میلیون متر مکعب هست، به جاش 10 میلیون متر مکعب پساب، از کجا؟ از تصفیه‌خانه جنوب اصفهان، شمال اصفهان و فلان جا، از فلان شهر. این در واقع در سند تخصیصش میاد، این تکلیف خودش رو میدونه که آبی که میخواد تأمین کنه برای این صنعتش کجا قرار داره. اون آب رو باید بره خودش به اصطلاح طبق مدل های مالی که به توافق میرسن و قرارداد میبندن اونا رو جمع آوری کنه بیاره برسونه بسن. این هدف این بند این هست.
بسیار عالی. یه موضوع مهم دیگری که در ماده 39 بهش اشاره شده و شما هم پیشتر به اون پرداختید اینه که ما دیپلماسی آب کشورمون هم مورد توجه قرار بگیره و وزارت امور خارجه هم به نوعی نقش آفرین خواهد بود در این موضوع که با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقداماتی رو باید انجام بده. نگاه برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت به سیاست آب کشور یا دیپلماسی آب کشور و اطلاع اون رو هم از زبان حضرت علی بشنویم، چون پیشتر خیلی مورد توجه قرار نمی گرفت. این که ما در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت یک نگاه جدی به این حوزه داریم خودش به نظر موضوع مهم و باید بگیم اثرگذار در حوزه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی امنیتی کشورمون خواهد داشت. بفرمایید که نگاه به چه صورتی بوده در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت به دیپلماسی آب کشور.
این یه نکته خیلی مهمی که مردم بهتر این رو بدونن این هست که کشور ایران یک فلات مرتفع هست. بنابراین ما به لحاظ تعاریف کنوانسیون کوهستان یکی از کوهستانی ترین کشورهای دنیا هستیم. فلات مرتفع بودن باعث شده که ما در مرزها، در بسیاری از مرزها ما آبهای خروجی داریم، آبهای ورودی کمتر داریم. البته در بعضی مرزها آبهای ورودی هم داریم،
بله.
مثلا ما در هامونهای سیستان آب ورودیمون از هیرمند هست، در بخش خراسان رضوی آب ورودی از حریر رودی است که از افغانستان میاد. افغانستان هم یک کشور کوهستانیه، ولی جایی که ما قرارداد مرزی داریم که متاسفانه باید به اصطلاح یادی بکنیم از اون تحمیلی که انگلستان در مرزهای بین ما و افغانستان ایجاد کرد و این مرزها رو جابجا کرد، باعث شد که ما اونجا در خط الغرق قرار گرفتیم. در نتیجه ما پذیرنده آب از کشور افغانستان هستیم در شرق، ولی در غرب ما تأمین کننده آب هستیم. به کجا؟ به جلگه بین النهرین، به جلگه عراق، دجله و فرات. بنابراین ما باید سیاست دیپلماسی آبمون یک منطق منسجمی داشته باشه.
بله.
اگر ادعا بکنیم که همه آبهای سرزمینی من که به خارج میخوام برن همش مال من هست، همونجا به طریق اولا هم کشور همسایه میتونه بگه بله همه اون آب هم سهم من هست. پس بنابراین ما یک تعادل، یک تعامل منطقی باید در مدیریت آبهای مشترک داشته باشیم. این آب‌های مشترک دو دسته هستن. آب‌های مشترکی هستن که روی اونها قرارداد داریم ما. آب‌های مشترکی هستن که روش قرارداد نداریم ما. اونایی که قرارداد دارن تکلیفش مشخصه، باید بریم دنبال اجرای قراردادش. مثلا قرارداد داریم با کشور افغانستان 1971، بعد این قراردادی که بین ما و کشور افغانستان هست تعیین تکلیف کرده که سهم آب ما از هیرمند چی هست. البته اون قراردادم باز قابل تفسیره، اون 820 میلیون متر مکعب در سال سهم صرفا کشاورزی ما هست و ما برای تأمین تالاب‌های هیرمند که هامون حدود هامون‌های هیرمند بیش از 4 میلیارد متر مکعب سهم آبشون هست، اون رو باید جداگانه بریم دنبالش برای تأمین حق آبمون. بنابراین دیپلماسی آب تأکید میکنه که ما باید یک نگاه منسجم به آب‌های مرزی مشترک داشته باشیم که بتونیم از حق و حقوقمون دفاع بکنیم. قرارداد الجزایر خیلی مهمه در تعیین مرز آبی ما در اروند رود و همچنین سرشاخه‌های بالا دستش، و ما مثال‌هایی داریم که اگر ما به موقع و دیپلماسی منسجمی به کار می‌بریم شاید حق و حقوق ما در این آب‌های مرزی ضایع می‌شد. بند به اصطلاح پ و بند جیم در واقع در راستای اطلاع دیپلماسی و زیر مجموعه‌های اون عمدتاً بحث همین تعیین تکلیف دیپلماسی آب در حوزه‌های مرزی کشور است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر مسعود باقازاده کریمی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، که با برنامه هفتم همراه بودید. امیدواریم که شاید اجرای دقیق و درست برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت خواهیم بود. افزایش بهره‌وری آب یکی از کلیدهای موفقیت در مدیریت منابع آبی کشور هست و سازمان‌ها و نهادها و وزارت‌خانه‌های متفاوتی نقش آفرین هستند و میتونن در این مسیر نقش موثری رو ایفا بکنن. ممنونم از همراهیتون با برنامه هفتم. خدا نگهدار.
سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
آخرش
سهم ما از عشق هم شد قسمت زجرآورش، زندگی با خاطراتت اتفاقی ساده نیست، رفتنت یعنی مصیبت، زجر یعنی باورش. حال من بعد از تو مثل دانش آموزیست که خسته از تکلیف شد خوابیده روی دفترش. مرگ انسان گاهی اوقات از نبود و نبز نیست، مرگ یعنی حال من با دیدن انگشترم. آتش به دلها می زند، درد را جا می گذارد در دل خاکسترش. بی تو بین گریه ها یاد تو در آغوشم است، من شدم مرداب و یاد تو شده نیلوفرش. حال من بعد از تو مثل دانش آموزیست که خسته از تکلیف شد خوابیده روی دفترش. با تو فهمیدم جدایی انتهای عشق نیست، آشنا کردی مرا با لحظه های بدترش. یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب، وای از آن روزی که عاشق رد شود آبه سرش. جای من روز ها میزیست کنج کافه ها، یک خط اندوه و من ناله تو سند دیگرم. یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب، وای از آن روزی که عاشق رد شود آبه سرش. جای من
رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
اینجور رفیقا رفیقای لوکی رفیقای با عشق و مشتی، مثل
رادیو اقتصاد آبای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
احساس خوبی مثل خواب ناز، مثل یک نوازش تو اوج نماز، یه شوق عجیبی واسه پر زدن تو دستای یک عشق، پر زدن مثل خیس شدن زیر بارون شب، مثل نقش لبخند رو مینای لب، یه حرفی مثل آیه ربنا قبول، تمنای از آشنا. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. شهر دمیایی یا خدا با من آزا، تو یک قایقی خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز بیگر بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
ساعت 22 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.